تقریبا نمیخوام بگم پیچیده ای آنچنه، اما به هر حال غذایی هستش که خیلی ساده نیستش. شما چند جور سبزی، گوشت، حبوبات و مواد مختلف رو توی غذای مختلف ما اضافه میکنیم. نمیخوام بگم بده، اتفاقا خیلی خوبه. شاید که دلایلی که غذاهای ما خیلی خوشمزه هستش به خاطر همینه. اما خب این یک ایرادی رو ایجاد میکنه که این باعث میشه که از دوران بچگی زمینه عدم تحمل غذای ما ایرانی‌ها بالاتر بده.
البته این عدم تحمل که می‌فهمید نسخه ایم که با حساسیت غذایی فرق می‌کنه.
حساسیت غذایی یک مدل شدیدتری است. وقتی ما میگیم آلرژی غذایی یا حساسیت غذایی، این مثلا علائم خودش رو به صورت خارش پوست نشون میده، به صورت کحیر نشون میده، به صورت یک سری علائم شدیدی نشون میده. اما عدم تحمل غذایی یک واژه بینابینی هستش که خودش رو بیشتر به صورت نفخ، به صورت علائم سندرم روده تحریک پذیر و به صورت علائم دیسپپسی یا سوء هاضمه نشون میده. خود خوردن غذاهای مخلوط، مثلا شما میبینید در یک رستورانی که به صورت بوفه ای است یا مراسم عروسی که شما میگین 10 12 جور غذای مختلف است، به شدت باعث این حالت هم میشه. وقتی ما غذا رو میخوریم، آنزیم های مختلف باید ترشح بشه، سیستم های مختلف بدن ما واقعا در معده و ابتدای روده کوچک ما پاسخگوی این همه غذاهای مختلفی که هست نیست. و خودتون هم واقعا دیدین، شاید مرخیل از مردم می رفتیم مثلا تو این عروسی اینقدر غذا بود نفهمیدیم مثلا چی خوردیم. مثلا واقعا هم همینه، برای اینکه اصلا سیستم به قول معروف نمیتونه تحمل بکنه.
خیلی سپاسگزارم. و راجب یه بخشی هم سوالشون داشت، گفتن بالاخره این سوء هاضمه چجوری میشه تعریفش که چه علامتی داشته باشه؟ آیدیتو مسعودی،
علائم رو در واقع شایع‌ترین علامت دیسپپسیا درد ناحیه بالای شکم، این شایع‌ترینشه، ولی میتونه به صورت سوزش، احساس سنگینی، احساس عدم تخلیه معده و هر گونه احساس، حالا میگیم ناراحتی در قسمت ناحیه بالای شکم رو در واقع میگیم سوء هاضمه.
خب بریم سراغ سال بعدی.
با تشکر از شما، من 20 سال آقای دکتر، حدود 20 سال رفلاکس دارم. سه بار من اندوسکوپی کردم و دارو خوردم، خوب میشدم به مدت کوتاهی، ولی دوباره شروع میشد. الان چند وقت دلزده بسیار شدید صبح دارم، شب البته شام نمیخورم، نه اینکه هیچ نخورم، یه دونه میوه. صبح پا میشم خیلی دلم ضعف، جوری که توانمو میگیره. گفتم این ارتباطی با رفلاکس داره اصلا
یا حتی سوء هاضمه. آیا تو شما اگه مرور کنیم علائم، گفتین که همون سوزش سر دله، سنگینیه، احساس میکنی سنگینه دستگاه گوارش، و اینکه اصلا احساس میکنیم مثلا معده تخلیه نمیشه، یا بالاخره ناراحتیم، احساس میکنیم که یه جوری هضممون به هم ریخته است. حالا این مطالبی که ایشون فرمودن، برشون تشخیص ریفلاکس گذاشتن، در ارتباط با سوال ایشون هم توضیح بفرمایید. ولی اصولا حالا بعد نیست که یه تأکیدی هم داشته باشین، این سبک زندگی ما چجوری باعث میشه که این وضعیت گوارشی ما به هم میریزه؟ حالا ایشون هم برشون تکرار شده دیگه، سه بار اندوسکوپی شدن، ریفلاکس
در زمان. آقای دکتر من وقتی که خیلی احساس سوزش میکنم، یا یه نصف لیوان شیر میخورم یا یه دونه سیب میخورم، این کاملا حالت منو برطرف
میکنم. ضمن اینکه اون دلزفه هم میاد جز این علائم سوء هاضمه و ایتو مسعودی، یا نه
بالاخره یه احساس ناراحتی هست که اونم شامل
اینه که میخورم خوب میشم.
برصورت چیزی که از گفتم، اونجوری که گفتم، پدیده ریفلاکس اکثرا تا حتی 70-80 درصد یک پدیده عود کننده است. در نتیجه اینی که علائم شما برمیگرده، خب خیلی یک قول معروف پدیده غیر معمولی نیست. حالا اون برگشتش تو افراد مختلف ممکنه شدت و ضعف داشته باشه و بستگی به اون نوع غذا یا عوامل تشدید کنندش، حتی گاهی استرس میتونه اینو تشدیدش کنه. اینی که ما چقدر دارو بدیم به کسی که ترش میکنه، بس که به شدتش داره. اگر خفیف داروی ضعیف میدیم، اگر هر از گاهی دارو هر از گاهی میدیم، اگر هر روز دارو هر روز میدیم، یعنی ما یک نسخه عام برای همه نداریم. ولی خب بر صورت یک پدیده که احتمالاً عود کردنش الزاماً به معنای یک علامت خیلی خطرناکی نیست. ولی خب ما توصیه میکنیم کسایی که سنشون بالای 45 ساله و تازه شروع میکنن به ترش کردن اندوسکوپی بشن، کسایی که مرتباً ترش میکنن هر 5 تا 10 سال اندوسکوپی بشن، هم از جهت تشخیص علت هم از جهت عوارض رفلاکس. رفلاکس هایی که مداوم میشن میتونن در طولانی مدت باعث در واقع تغییرات بافتی مری بشن که ما بشیم متاپلازی، بعد از متاپلازی دیسپلازی و گاهن میتونه منجر به سرطان مری یا بالای معده بشه. به همین خاطر در کسایی که مثلا رفلاکسشون زیاده و طولانی مدته، مثلا سنشون اگه بالای 45 سال باشه، بایسته که هر 5 تا 10 سالی قاعدتا اون برای عوارض اون بر صورت بررسی بشن و تحت نظر باشن. حالا اون علائمی که گفتین، خب رفلاکس میتونه، خود رفلاکس میتونه سوزش سر دل یا حتی پایین‌تر رو هم ایجاد کنه. وقتی که شیر رو میخورین و علائم برطرف میشه، چون بر صورت شیر خودش یک حالت آنتی اسید رو داره و حالا حتی گاهی آب خوردن میتونه علائم رفلاکس رو کاهش بده با رقیق کردن اسید معده و اثر ضد اسیدی که حالا وجود داره میتونه باعث بشه که اون علائم به صورت عقل به صورت موقت شده از بین بره.
خیلی سپاسگزارم. حالا تو خیلی از همین مشکلاتی که منجر به سوء هاضمه میشه، تو ما خیلی وقتا سبک زندگیمونو عوض نمی‌کنیم، یعنی همون شکلی غذا میخوریم، بلافاصله بعدش میخوابیم، وزنمون رو کم نمیکنیم، میریم یه مقطعی دارو میگیریم و توقعمون این هست که اون دارو کاملا مشکل رو برطرف بکنه. حالا داستان سوء هاضمه اینه که اون سبک زندگی رو تغییر بکنه، یعنی که بالاخره اون وابسته میشیم و اون داروها هر از گاهی مجبوریم دارو رو مصرف بکنیم دیگه.
ببین، قطعا بعد سبک زندگی تغییر پیدا بکنه. شما تا سبک زندگی رو تغییر ندید، این علائم به صورت اوتای مکرر میخواد شما این علائم رو داشته باشین. پس بنابراین باید حتما مواظب وزنتون باشین. حالا یکی از سوالاتی که کردن یکی از حاضران که در رابطه با وزن صحبت کردن، این رو من توضیح خواهم داد در آخر برنامه. دوم، غذاهایی رو که واقعا و ما عادتهایی رو که مطمئن هستیم که باعث ایجاد این حالت ها میشه، اینا رو از خودمون دور کنیم. مثلا مصرف آشامیدنی داغ. مثلا چرا چای داغ باعث میشه که ما معدمون ناراحت بشه؟ حالا هر آشامیدنی دیگه، حتی غذای خیلی داغ، مثلا سوپ داغ یا غذای داغ. برای اینکه وقتی شما غذای داغ میخورین، یک آشامیدنی داغ میخورین، این باعث میشه که اون لایه محافظت کننده مری و معده اون حالت اتصال به هم یا به قول ما اینتگریتیشو از دست بده و این مایه داغ مستقیما با خود بافت معده در تماس خواهد بود و باعث ناراحتی معده، باعث افزایش تحریک اسید و مسائل دیگه خواهد شدش. بلافاصله یا فاصله بین شام و خوابیدن ما کم باشه. چرا ما میگیم که شام باید تا ساعت 9 خورده بشه؟ 9 شب شامی که ساعت 11 خورده میشه و ساعت 11 و نیم ما میریم میخوابیم، این درست نیستش. یا اینکه بلا فاصله بعد از غذای ظهر یک خواب نیم روزی رو داشتن خیلی خوب نیستش. بعد حداقل ما 45 دقیقه صبر بکنیم که غذا از معده تخلیه بشه. و پرخوری زیاد، به هر حال وقتی که ما میایم میبینیم که حجم غذایی زیادی داریم استفاده میکنیم و این رو هم من خدمتتون بگم که ما حجم غذامون نسبت به 10 سال پیش زیادتر شده. شما الان همین یک سفارشی بدین که یک غذایی از آشپزخونه سر محلتون واسهتون بیاد، شما میبینید که یک حجم خیلی زیادی برنج معمولا هستش و ما عادت کردیم. و خود وقتی که شما این حجم زیاد مواد نشاسته ای رو همراه با غذای دیگه میخورین، خب قطعا این خودش باعث این مسائل خواهد شد. و به هر حال بعد مسائلی از سبک زندگی، حتی فعالیت بدنی رو ما تو برنامه‌مون داشته باشیم. نشون داده شده که یک فعالیت بدنی ملایم در حد 30 دقیقه قدم زدن با سرعت متوسط در روز خودش میتونه در رابطه با علائم سوء هاضمه بسیار مؤثر باشه.
خب خیلی سپاسگزارم. من فکر کنم تا پایان برنامه شاید یکی دو تا سوال دیگه فقط بتونیم پاسخ بدیم، یه جمع‌بندی کوتاهی هم از کارشناسان داشته باشیم. سوالاتون رو آماده بکنید، تو بخش نهایی پرسش‌های شما رو خواهیم شنید.
شما هم می توانید در این برنامه حضور داشته باشید. فقط کافی است به شماره 30102 نام و نام خانوادگی خود را پیامک کنید. کارگاه سلامت.
بخش نهایی برنامه کارگاه سلامت رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت و حضور آقای دکتر مسعودی فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد رو داریم در این برنامه، همینطور حضور آقای دکتر نوروزی که متخصص داخلی و دکترای تغذیه هستن. بریم عزیزی که میخوان سوال بعدی رو مطرح بکنم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من دخترم شاغل کار میکنه، گهگاهی به خاطر موقعیت کاریش این نمیتونه ناهارشو به موقع بخوره و این همیشه با معده درد میاد، یعنی به جای اینکه بعد نمیدونم 12 ناهار بخوره یه وقت میشه 4 بعد از ظهر. آیا این میتونه تغییر در تایم خوردن ناهار عامل این ناراحتی های معده باشه؟
رفتار تغذیه‌ایش
بله
البته سوال خوبیه.
بله لابلاش هم البته مثلا چای خوراکی میخوره ولی ناهارشو نمیتونه به موقع بخوره، عقب جلو میشه.
خب بازم سبک زندگی و رفتار تغذیه‌ای ما.
خب این یه مشکلی هستش که ما مخصوصا در افرادی که شاغل هستن داریم و شما میبینید که خیلی از افراد میگن که ما ساعت کاریمون که ساعت 3-4 که تمام میشه میریم خونه و بعدا نهار رو میخوریم و در رتبه مدارسی که تا ساعت 2-3 هم بچه ها رو تو مدرسه هستن و نهار نمیخورن این مشکل رو داریم. ما اصلا سیستم گوارشی ما طوری هستش که ما صبح بین ساعت 6 تا 9 صبح، بین 12 تا 2-2.5 و شب هم بین ساعت 7 تا 9 صبح ما ترشح آنزیم ها و هورمون های گوارشی رو داریم. این اون ساعت بیولوژیکی مغز ماست، بدن ما اون ستاپش به این صورت هستش که آنزیم ها و هورمون های گوارشی در این ساعت ها ترشح میشن. خب یعنی بدن ما رو آماده میکنه از هر نظر، از لحاظ اشتهایی، از لحاظ هضم غذا، از لحاظ جذب غذا و از لحاظ اینکه این غذا رو ذخیره بکنه به صورت بسوزونه یا متابولیزه بکنه، همه اینا دست به دست هم میدن که باعث میشه که ما یک برنامه غذایی خوبی داشته باشیم. حالا فرض کنین در موردی که شما در رابطه با دخترتون اشاره کردین، ساعت 4:30 میاد غذا میخوره. خب اول از همه آنزیم ها ترشح نمیشه. خب غذا وارد معده میشه، خیلی هضم خوبی رو نخواهد داشت. غذا هضم خوبی پیدا نمیکنه، بنابراین جذب خوبی پیدا نمیکنه. حالا اون غذایی هم که جذب میشه چه اتفاقی میفته؟ ما هورمون های مختلفی که ترشح میشن از قسمت های مختلف خود دستگاه گوارش ما و حتی جاهای دیگه، اینها هم الان نیستن و خود این باعث میشه که اصلا متابولیسم این مواد غذایی خودش به هم بخوره. عوارضش چی هستش؟ علائم گوارشی هستش. عوارضش چی هستش؟ تجمع اضافی چربی در قسمتهایی که ما دوست نداریم باشه و مشکلات وزن رو خواهد داشت و قطعا باید این قضیه تغییر پیدا بکنه. و اینکه بگم من به جای نهار یه فنجون چای با یه دونه بیسکویت یا هر چیز دیگه میخورم، این یک عادت غذایی بسیار بد و در حقیقت نسخه مشکلات گوارشی و مشکلات وزنی هستش.
خب خیلی سپاسگزارم. شما نکته دارین آقای دکتر مسعودی؟
در مورد من یه سری علائم خطر رو، یعنی هر کسی که احساس نفخ داره یا احساس دیسپپسی یا همون سوء هاضمه رو داره، ما یک سری پرچم قرمز یا در واقع علائم خطر داریم که در صورتی که اینا باشه حتما باید بررسی بیشتری بشه، بررسی مثل اندوسکوپی یا کارهای دیگه. این علائم یکیش کاهش وزنه، دردهایی که به داروهای معمولی جواب نمیده، تب و استفراغ، کمخونیه. حالا خون میتونه به صورت استفراغ خونی باشه یا دفع مدفوع سیاه باشه یا دفع مدفوع خونی باشه. بر صورت اگر این علائم خطر همراه باشه، بایستی که دقت بیشتری روی بررسی فردی که با سوء هاضمه میاد داشته باشه. یه نکته دیگه در مورد یکی از چیزایی که مردم دوست دارن زیاد استفاده کنن، داروهای گیاهیه. که خب داروهای گیاهی یکی از چیزایی که زیاد استفاده میشه عرق نعنا یا شربت نعنا یا بالاخره ترکیبات نعنا داره که این ترکیبات برای معده و روده خوبه ولی برای رفلاکس خوب نیستن. گاهی ما ببینیم مریض ترش میکنه بازم اینو میخوره، چون دریچه رو شل میکنه، پدیده رفلاکس یا برگشت اسید رو بدتر میکنه که باید بهش دقت کرد. یه نکته دیگر هم که میخواستم بگم در مورد بهداشت دهان دندانه. خیلی ها ممکنه مراجعه کنن ببینیم خب دندون نداره، اصلا دندون آسیا نداره، خب غذا رو هم نجویده قورت میده، خب معده و سیستم گوارشی مجبور بیاد در واقع کار دندون رو هم انجام بده. خب در همچین بیماری ما اگر بفرستیمش دندوناش درست بشه یا تا دندون مصنوعی بذاره، بهتر از اینه که بیام هی اندوسکوپیش کنیم یا داروهای معده بهش بدیم. بسات باید به این قضیه هم دقت کرد. یه کار دیگه هم که خب الان افراد انجام میدن، حالا یا سر کار یا مهمونی، تون غذا خوردنه که غذا نجویده میره پایین. افراد اگر که غذاشون رو به صورت خیلی سریع بخورن، حالا این افراد مثل دانشجوها، مثل کارمندها یا افرادی که حتی در مهمونی ها ممکنه که مجبور بشن غذا رو خیلی سریع قورت بدن، حالا به صورت نجویده، که در این صورت میتونه علائمشون رو که علائم حالا چه برگشت اسید و چه سوء هاضمه رو تشدید کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. آخرین سوال بفرمایید.
از خدمت آقای دکتر نوروزی خواهش میکنم به این سوال من جواب بدن که من تو مجله خانواده خوندم کسی سوال کرده بود که ما ایرانی ها مصرف برنجمون خیلی زیاده، آیا برنج آبکش که اکثرا خانواده ها مخصوصا وقتی مهمان دارن مقید هستن آبکش درست بکنن، این درسته یا نه؟ جواب ایشون این بود که برنج رو وقتی یکی دو بار میشورین، نمک میذارین، بعد موقعی که میخواین تو قابلمه آب جوش بریزین باز دوباره این آبشو خالی میکنین، تو اون آب میریزین، بعد که آبکش میکنین دوباره یه آب دیگه روش میریزین نمکش بره، بعد شما اینو دم میکنین، در واقع از این برنج فقط نشاستش میمونه. وقتی که این نشاسته وارد بدن میشه بعد از نیم ساعت سه ربع تبدیل به قند میشه و علت این که اکثر ایرونیا قند دارن همین برنجای آبکشه. من خودم از اون موقع که شنیدم دیگه مهمونم که دارم تو دوتا پلوپز بزرگ درست میکنم. آیا این درسته یا اینکه نه اشتباه؟
و خوبه که اصلا میگه شیوه طبخ هم تاثیر داره بدیتون روزی.
خب
خیلی متشکر از پاسختون.
خواهش میکنم. خب قطعا شیوه پخت برنج بر روی خواص برنج، خواص تغذیه‌ایش تاثیر مستقیمی داره. بخوام خیلی خلاصه بگم، قطعا پخت برنج به صورت کته‌ای نسبت به برنج آبکش ارجحیت داره از دو جنبه. یک، وقتی ما برنج رو به صورت کته‌ای طبخ میکنیم ویتامین های خانواده B که خب خیلی مهم هستش اتفاقا برای ما و مخصوصا ما ایرانی که برنج استفاده میکنیم، میزان بیشتری در برنج میمونه تا وقتی که ما برنج رو به صورت آبکشی یه بار یا دو بار آبکش میکنیم. قطعا این خوب نیست.
دوش آخه این برنجی که سفید شده و پوستش کنده شده بله. اصلا ویتامین B براش میمونه؟
قطعا ما برنج اگه برنج به صورت کامل باشه، که خب برنج رو به صورت کامل تقریبا امکان پختش نیستش برخلاف حالا گندم، اما باز هم برنجی که پوستگیری شده، سبوسگیری شده، باز هم میزان زیادی ویتامین خانواده B داره و اتفاقا شاید تقریبا یه چیزی نزدیک 40% ویتامین خانواده B ما ایرانی ها که حداقل هفته 4 روز برنج استفاده میکنیم از مصرف برنج. بنابراین مصرف کته‌ای رو قطعا توصیه میکنیم. دومین اثری که برنج کته‌ای داره به اصطلاح نمایه قندی پایینش هستش. ما اتفاقا این رو آزمایش کردیم در یک در دانشکده پزشکی مشهد و اومدیم به افراد هم برنج کته‌ای رو پختیم دادیم و هم برنج آبکش شده رو و اومدیم قند خون اینا رو به صورت دوره، یعنی 15 دقیقه تا 2 ساعت و نیم اندازه گیری کردیم. خب یه کار سختی بودش اما نتایج جالبی داد. ما دیدیم افرادی که برنج کته‌ای میخورن قندشون نسبت به افرادی که برنج آبکش میخورن کمتر بالا میره. به یک چیز طبیعیه، ما بعد از خوردن برنج باید قندمون بالا بره، اما برنجی که کته‌ای پخته میشه میزان بالا رفتن قند معمولا کمتر هستش. بنابراین اینو توصیه میکنیم که کته‌ای باشه و همچنین ما دوباره اون چیزی که ما تو تغذیه ملاحظه میکنیم، وقتی که برنج به صورت آبکش استفاده میشه مصرف روغن بالاتر هستش. یعنی شما وقتی برنج کته‌ای رو درست میکنیم میزان روغنی که تو برنج هستش تقریبا حدود 60% کمتر از زمانی هستش که شما برنج رو آبکش میکنید، برنج رو سرو میکنید و روش روغن میدید. این نکته رو هم باید حتما در نظر داشته باشه. اما به هر حال اتفاقا حالا نمیخوام همش در بدی برنج آبکش شده بدم، من در یکی از مجلات معروف انگلیسی در رابطه با اینکه بهترین غذا رو شما کجا میتونید داشته باشید، مثلا بهترین نون رو کجا میتونید داشته باشید، بهترین سالاد رو کجا، بهترین ماکارون رو کجا، و تو اینجا به آماری گرفتن نشد خب بهترین برنج رو شما میتونید برنج آبکش شده ای که ایرانیا طبخ میکنن. برای اینکه ویژگی برنج آبکش شده حالا یک سری از لحاظ بو و طعم و این جور چیزا و همچنین این اون قوامش بالاخره یک سری خوبیایی رو داره.
حالا میشه خیلی سخت نگرفت تو مهمونی، حالا گاهی دوره هم جمع میشن دیگه، ولی خود تو اون زندگی روتین روزمره. ضمن اینکه آقای دکتر دونستن آشپزی هم خیلی کمک میکنه به متخصص تغذیه. بالاخره ما باید بدونیم این غذایی که تهیه میشه سر سفره مردم چه جوریه که اون شیوه طبخه حتما کمک میکنه. خب دیگه ما چند تا فرصتی برای طرح پرسش نداریم، اما من خواهش میکنم که کارشناسان ما یه جنبندی از دید خودشون، اگر ناگفته مونده، اگر توصیه خاصی دارید که میخواین تاکید روش بفرمایید، در قالب یکی دو دقیقه جنبندی و دکتر مسعودی بفرمایید، شما دکتر نوروزی هم بیان میکنن.
خب بر صورت اونجوری که گفتیم، سو هاضمه به معنای هر گونه احساس ناراحتی در قسمت بالای شکم به صورت درد مخصوصا میتونه باشه. ما باعثی که علل دیگه مثل علل قلبی، علل لوزالمعده، علل صفراوی، علل روده‌ای را در کنارش مد نظر قرار بدیم. بی نهایتا به این نتیجه برسیم که علت عمدتا در معده و اثناعشره که گاهن خب نیاز به بررسی‌های ممکنه باشه. شاید علت در واقع سوء هاضمه در واقع علل ما میگیم فانکشنال یا بدون علت. در واقع اینا افرادی هستند که تا 80% نه زخم دارن، نه سرطان دارن، نه مشکل دیگه ای دارن. و خب یه بدی که داره این سوء هاضمه یک پدیده‌ای که اکثرا عود کننده است، نه اینکه در همه عود کنه، ولی خب به درجات مختلف میتونه عود کننده باشه و عودش به معنای عدم درمان نیست. نشون میده که گاهن نیاز به تغییرات تغذیه‌ای یا تغییرات دارویی درشون وجود داره و اگر فردی هم علائم خطر داشت که بایستی که حتما بررسی های بیشتر روش انجام بگیره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نوروزی. کلام نهایی شما.
سوء هاضمه در تمام دنیا از جمله کشور ما شیوع خیلی زیادی داره، یک حالت خیلی آزاردهنده و اذیت کننده هستش. سبک زندگی نقش خیلی زیادی در پیشگیری و بهبود علائم سوء هاضمه داره. مسائلی مثل مصرف وعده‌های کوچکتر غذا، غذاهایی که اسیدی هستن مثل گوجه فرنگی و مرکبات کمتر مصرف بکنیم، غذاهای پرچرب کمتر استفاده بشه و مسائلی مثل پرهیز از غذاهایی مثل سوسیس و کالباس، ترشیجات، نوشابه‌های گازدار قطعا میتونه نقش خیلی زیادی داشته باشه. و بحث مربوط به کنترل وزن و تجمع چربی در شکم که ارتباط مستقیمی با این قضیه خواهد داشت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان خیلی زود گذشت و ما به پایان برنامه کارگاه سلامت رسیدیم. یه تشویق هم خودتون هم کارشناسان ما رو بفرمایید و امیدوارم که همه شما سلامت و تندرست باشین. توصیه‌ای که میشنوید میتونید به دیگران منتقل بکنید و شنونده برنامه‌های ما باشید از رادیو سلامت FM 102. خدا نگهدار شما.
فتادون دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی.